بسم الله الرحمن الرحیم. نکته دیگه که آیه خلافت به زندگی واقعی ما آدمای زمینی ارتباطش روشن میشه، چون ممکنه بگن آقا این بحث ها همه مربوط به عالم ملکوت شد، ما الان تو عالم ملکیم، ما بعد ملکی ما بر بعد ملکوتی ما، این بعد زمینی ما بر آسمانی ما غلبه داره، غلبه کرده. این حرف مال یک افراد خیلی محدود و معدود و مخصوصی است. این میلیاردها آدمی که به زمین دارن زندگی میکنن و زندگی میکنیم، ما الان ما چه نسبتی داریم با اون خلافت؟ کجای خلافتی ما اصلا؟ همین آیه خلافت و اون بحث امانت اشاره به این که این انسان ظلوم و جهوله و هم مشکل فهم مطالب رو داره، همه چیز خیلی چیزا رو درک نکرده، نمیکنه، نمیفهمه غالبا، و هم مشکل تن دادن به مسئولیت عملی هست در این باب، یعنی باید عادل باشه و عالم باشه. این مشکل عدل و علم، ظلوم و جهول، یعنی عادل و عالم نیست بشر در اغلب زندگیش، اغلب افراد بشر، نه عادل نه عالم. اما در این حال او امانت رو میتونن بپذیرن و پذیرفته. از تمام این هستی یه سر و گردن بالاتره. خب حالا سوال میکنم آقا این آدم های موجود واقعی روی زمینی که الان همه بین هم داریم وول میخوریم، ماها با این همه فساد نمیدونم کارایی که میکنیم دیگه، پدر هم دیگر در میریم، تبهکاری میکنیم، گناه، فحشا، ظلم به هم میکنیم، و همین جهانی که ساختیم برای خودمون جهنم بشری، همین موجود تبهکار ظلوم و جهوله که این آیه میفرماد. و این همون نیست که جالب، این همونیه که فرشته ها در باب خلق و خلافت انسان گفتن که آقا این اهل خشونت و اهل فساده، در واقع مصادیق همین ظلوم و جهوله تو این آیه است. خداوندم نگفت نه نیست، گفت اونایی که ظلوم و جهولن و اونایی که اهل فساد و خشونتن، اونا خلافت الهی که به اونا نمیرسه، اونا خلافت بالقوه استعدادش درشون هست و بالفعل نمیشه، اون توان رو اون ظرفیت رو در خودشون میکشن، سرکوب میکنن، اونا که خلیفت الله نمیشن، اینا میشن. لذا اونا هم که خیلی از ماها هستیم در زندگیمون، هر شبانه روز چند تا تبهکاری داریم، هم ماها هم که تو این عالم حریت، آزادی، استقلال، مساوات، مواسات، چه و چه، همه اینا ارزشه و اینا رو برای همه ماها میخوان، به خاطر همون لقد کرمنا بنی آدمه، یک کرامتی که خدا به همه ما آدما داده، حتی وقتی که بد میشیم این کرامت یه بخشش باقی میمونه، نمیتونی هر کسی رو به خاطر که آدم بدی شده شما مثلا نمیتونی حقوقش رو ضایع بکنی، بزنی بکشیش، مگر اینکه یک جرم خاصی، جرمهایی رو مرتکب بشه. اگر تکریم و کرامتی برای انسان به ما هو انسان تثبیت میشود، به این لحاظ که خلیفه خدا باشه و اون خلافت مربوط به همون علم انسان به اسماء حسنای خداونده و اتصافش به صفات الهی است. مراتب داره البته، عرض کردیم سیاه و سفید، قرآن کریم اینجا سیاه و سفید ندیده مسئله انسان رو. انسان داریم، انسانتر، 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 غیر انسانی داریم، غیر انسانی تر، غیر انسانی تر، یعنی در واقع انسانیت مراتب داره، خلافت مراتب داره، کمال، اصلا خود نبوت و رسالت و ولایت و امامت هم مراتب دارن. اما یه چیزی که همه این مراتب رو جمع میکنه، علم به اسماء الهی است و عمل صالح به عنوان خلیفه خدا. خب حالا ما خلیفه خدا قرار باشیم روی زمین، حداقل اینجا، حالا جای دیگه هم میشه، اینجا این خلافت یه بودش خلافت وصفیست، اوصاف خداوند در حد خودمون داشته باشیم، یه بخشیش هم فعلیست، خلافت فعلی، خلافت در فعل. اصلا خداوند در قرآن میفرماد یک بخش، یک مأموریتی که به انسان دادم که اینم به اون خلافت مربوط میشه، آباد کردن زمینه. این زمین رو در اختیار شما گذاشتیم، شما وارد زندگی زمینی و طبیعی میشید، این شما و این زمین آبادش کنید. اینم بخشی از اون خلافت الهی است. استعمار جزئی از اون استخلافه. استخلاف انسان باعث منشأ شد برای استعمار زمین به دست انسان به فرمان خداوند. و این استعمار، عمران، آبادی، همین پیشرفت، توسعه با نگاه توحیدی البته، آباد کردن به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، دست سلامت، آموزش، نمیدونم بهداشت، امنیت، همه اینا میشه آباد کردن زمین. اینا باید به دست خلیفه خدا در زمین، یعنی انسان، انجام بشه. اینم بخشی از همون خلافت و همون مأموریت. وقت از بین ما اوناییمون که ظاهراً انسان نما هستیم ولی انسان نیستیم، یا تو فهرست آدم ها ما رو میشمارن ولی در واقع آدم نیستیم، یعنی صورتاً انسانیم سیرتاً انسان نیستیم، سنت انسانی نداریم، ما بالقوه خلیفت الله هستیم و بالفعل خلیفه نشدیم، خودمون سهممون از خلافت رو بر نداشتیم بالفعل، پس ما خلیفه بالفعل خدا نیستیم مگر همون اندازه که واقعا خلیفه باشیم، خلیفگی کنیم. ولذا خداوند در جواب فرشته ها که یه موجود مفسد خونریز خشنی میخواد خلیفه شما باشه، چه نسبتی داره با شما؟ در واقع خداوند غیر مستقیم بهشون فهمون اون خلافتی که میگم خلیفه، خلافت بالفعله. اون موجوده، اون آدمای خشن وحشی فاسد، اینا خلیفه نیستن، اینا خلیفه من نیستن. و این همه قرآن علیه بعضی از همه انسانها که قرار خلیفت الله باشن گارد میگیره، گارد بسته، تهدید میکنه، اونها رو مورد وهن قرار میده، از رنج اوضاع رنجاور اونها در عالم دنیا و پس از این در عوالم بعد حرف میزنه، اخطار میده، سوت خطر میکشه. چطور میتونه خلافت بالفعل الهی رو به یه انسانی که صفاک آدم کشه، به یه انسانی که مفسده و همه جا رو به گن میکشه قائل باشه؟ خداوند علیه این آدما موضع گرفته، نمیتونه اینا رو که خلیفت الله بدونه، بگیم این جهان برای تو خلق شده، فرشته ها باید به تو سجده کنن، به کی؟ به همون کسی که قرآن میفرماد اذا تولا، وقتی که وقتی یه تیپی که وقتی به ولایت به قدرت میرسن مسلط میشن، تو سرنوشت دیگران مسلط میشن، سعا فی الارض، تمام تلاششون در جوامع بشری تو این مسیره که لیفسد فیها، فساد کنن، فساد مادی، فساد معنوی، و یهلک الحرث و النسل، و نابود کنن امکانات حیاتی بشر رو، هم حرث تغذیه غذای بشر، حیات بشر، نسل هم نیروی انسانی. حالا این فرمان کسانی هم به محضی که بتونن به ولایت برسن، به محضی که اینا به قدرت برسن، تو حکومت بدن، رسانه ها در اختیارشون بگیره، ابزار هنری در اختیارش قرار بگیره، ثروت، قدرت، اسلحه، دانشگاه در اختیارش قرار بگیره، علم، اینا شروع میکنن از همه اینا علیه بشر استفاده کردن در جهت فساد زمین، فساد جوامع بشری، در جهت هلاک و نابودی هر سو نسل بشر عمل میکنن و اقدام. خب آیا اینا خلیفت الله هست؟ مثلا شاه و صدام و یزید و رئیس جمهور امریکا و صهیونیست، اینا خلیفت الله هست؟ کسایی که تو هر جامعه، هر خانواده ای به هر کسی و گروهی ستم میکنن، میکشن، به قتل میرسونن، شکنجه میدن، توهین میکنن، اموالشون رو غارت میکنن، به ناموسشون تجاوز میکنن، این خلیفت الله یا خلیفت الشیطانه؟ قرآن راجب آدمای خوب و صالح حرف میزنه، راجب آدمای بد و فاسد هم زیاد حرف میزنه. مبادا اینا کسانی هم که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، نیروی انسانی فرزندانتون، جوانان رو اینا میکشن، ذبح میکنن، سر میبرن، نابود میکنن، شکنجه و اعدام و ترور و بمباران و جنگ و زنان رو هم نگه میدارن برای استثمار، از اونا سوء استفاده کنن و هم به دست اونا و به واسطه زنان بر جامعه و بر خانواده ها مسلط بشن و پروژه های شیطانیشون رو پیش ببرن. در واقع عرض کردیم زنان و جوانان دو هدف اصلی دشمن همیشه بودن، دشمنان جوامع بشری، چون این دوتا خیلی مؤثره. مردان تا وقتی جوانان خیلی مؤثرن، زنان هم همیشه مؤثرن. لذا برای اینها دو تا هدف، برایشون دو تا پروژه تعریف شده. از زمان فرعون، زمان حضرت موسی علیه السلام، این خط و وضع در قرآن بهش اشاره شده، تا همین الانش همینطوره. بنابراین این خلیفت الله روشن بشه، هم همه انسان‌ها با مراتب مختلف دیده میشن، هم در این حال اون دو قطبی حق و باطل و عدل و ظلم حذف نمیشه، فراموش نمیشه. قرآن فرمود کسانی هستن یقتلون النبیین بغیر حق، انبیاء رو میکشن بدون هیچ حقی، بدون هیچ پشتوانه حقیقی و بدون هیچ استناد حقوقی، بدون هیچ حقی انبیاء رو میکشن. اینا خلیفت الله هست؟ کسانی که رسول الله رو، رسولان خدا رو میکشن، اینا خلیفه خدا هست؟ اصلا خدا میفرماد نظام پادشاهی، نظام طاغوتی، سلطه، حالا به اسم سلطنت، به اسم جمهوری یا هر اسمی که باشه، الملوک، قرآن یه قانون کلی توزیع فقه سیاسی فلسفی سیاسی ان الملوک، اولا تاکید میفرماد که این قاعده است، هر جا ان میاد یعنی یه قاعده است، ان الملوک یک فرمول، یک قاعده، ملوک اینایی که بر جوامع بشری تسلط پیدا میکنن، پادشاهان، سلاطین، حاکمان، قدرتمندان و خودشون رو مالک اون جامعه و مالک مردم میدانن، اذا دخلوا غریتن، وارد هر جامعه بشری ولو یک شهر کوچک بشه، دیگه قریه میفرماد که شامل همه آبادی ها و شهرها و نظام های مدنی و اجتماعی بشه بدون استثناء، همه کسانی که خودشون رو آقای بقیه و مالک و ملک بقیه میدانن، نگاه مالک و مملوک دارن به بقیه، اذا دخلوا غریتن، وقتی فرصت پیدا کنن که داخل بشن به ساختار هر جامعه بشری، افسدوها، به لجن میکشن اون جامعه رو. این یک، قطعا وقتی ملوکیت و پادشاهی، نظام طاغوتی، استکباری، استبدادی آمد به هر شکل، حتما فساد و جامعه رو فرا میگیره. این قانون دیگه چیکار میکنن؟ و جعلوا اعزت اهلها اذله، بعد شروع میکنن طبقه بندی نادرست و معکوس اجتماعی، هرچی آدم با عزت و صالح و شریفه اینا رو هدف قرار میدن و میکوبن و له میکنن و ذلیل و تحقیرشون میکنن. بعدم بفرماد فکر نکنید این مال قبل بوده، و کذالک یفعلون، تا آخر همینه، همواره چنین بوده و خواهد بود. بنابراین دو قطبی هست، اما مراتب انسان ها و مراتب فساد، مراتب جهل، مراتب ظلم، از اون طرف مراتب ولایت و خلافت و انسانیت هست، و یه جاهای خداوند یک کسانی از همین انسان ها رو خداوند به بخشی از بشر رو لعن میکنه، خداوند لعنت میکنه اون کسانی که پشت به توحید و عبودیت حرکت کردن، سینه به سینه خدا و حق ایستادن، آگاهانه عمدن. میفرماد الذین کفروا، کسانی که پا رو حقیقت میگذارن و این خط رو ادامه میدن، لجاجت میکنن تا آخر خط میرن، و ما تو و هم کفار، تا مرگ این خط رو ادامه میدن و میفهمن و باز تجدید نظر نمیکنن، تغییر مسیر نمیدن. خداوند میگه که خب حالا یه چنین موجوداتی چی باید در موردشون گفت؟ میفرماد که اولئک، همینا، علیهم لعنت الله، آره بر همینا لعنت خدا باد، نفرت و نفرین خداوند بر اینها، لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، همه فرشتگان و این مأموران و رسولان باطنی و معنوی عالم، این نیروهای نامرئی و تابع و تسلیم خداوند، اونا هم لعنشون میکنن، و الناس اجمعین، بلکه خداوند فرمود لعنت کل بشریت بر اینا، لعنت همه مردم تا ابد بر چنین کسانی که پا رو حقیقتی که دانستن میگذارن و تا آخر این مسیر رو میرن، اصلاح پذیر نیستن، و بعد که از این عالم برن باز اونجا خداوند میفرماد که حسابشون رسیده خواهد شد. آدم این گروه خونریز و جلاد، این جنایتکاران، اینا که مباهات و افتخار میکنن تا آخر به فساد، همین الان همه جا هستن، دزدی میکنن، سرشو بالا میگیره، میگه کردم که کردم، فساد اخلاقی رو ترویج میکنن در جوامع بشری، بعدم با افتخار میان اعلام میکنن. همین چند روز قبل این وزیر این دولت جدید دولت بایدن که آمد سر کار بعد از ترامپ، میدونید چهار تا از وزراش جزو همین مفعول ها و همجنس بازا و لواتکار ها، نه یه فیلم یکیشون رو پخش کرده، مسکم نمیدونم میخوان وزیر دادگستریش بکنن کجا، یعنی شد وزیر زاره. این بیشرف با یه مرد دیگه این نشسته که این میگه اون شوهرشه، خودش میگه مای هازبند، میگه این شوهرمه، وسط صحبت نمیدونم افتتاحیه چیه پیش همه جلوی دوربینا میگه که بعد در اینجا باید از شوهرش هم تشکر میکنه، که از ایشون هم تشکر میکنه که به من اجازه داد و همکاری کرد که مثلا من کار سیاسی با این اذن شوهرم داره اونجا، میگه ایشون هم ازش تشکر میکنه، یا اون مرد نرخرم اونجا رو خودش هم از اون نرخرتر، سرشون رو بالا میگیرن، فساد میکنن با افتخار، مباهات میکنن به تباهی، جنایت میکنن، بمب اتم میزنه، صدها هزار نفر میکشه، بعدم هم میدونید رئیس جمهور آمریکا تا الان هیچ کدومشون حاضر نشدن بگن ما عذرخواهی میکنیم، هیچ کدوم نگفتن آمریکا ما اشتباه کردیم و عذرخواهی میکنیم از مثلا ملت ژاپن یا فلان، هرگز نمیکنن. خب یه همچین موجوداتی تو سطح بین الملل کلان، تو سطح جزء هم خیلی از ما هم تو حدود خودمون یه فرعونی هستیم، شاه کوچیکی، شاه کوچولی هستیم. قرآن میفرماد اینا که وقتی از عالم هم میرن وقت یضربون وجوههم و ادبارهم، اینا از چپ و راست خواهند خورد وقتی از این عالم برن، گرفتار ضرب ملائکه و فرشتگان الهی میشن، از جلو و از عقب از همه طرف خواهند خورد. خداوند میفرماد اینجا فکر نکنید رها میشین، اینجا کسی به کسی نیست، فکر میکنید شیر تو شیره، همه چی ثبت میشه در خود شما، در جریده این عالم همه چی ثبته. و از اینجا که برید، اینجا هر غلطی کردید کردید بعدم رفتید مردید رفتید فکر کردید تمام شد، میفرماد اونجا گرفتارن. خضوع، خداوند فرمان بازداشت میده، خطاب به فرشتگان که خضوع و فقلو بگیریدش، به زنجیر بکشیدش، ثم الجحیم سلو، اینا رو متصل کنید به جهنم و در تماس مستقیم گرفتار پیامدهای همه جنایت ها و خیانت هایی که کردن به خدا، به خلق و به خودشون، حالا بچشن و ببینن. فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا، در یک زنجیری که 70 ذراعه، که این 70 رو مفصلین بحث میکنن چون 7 و 70 اینا عدد کثرته، یعنی فکر نکنه این یک چیز کوتاهیه بگه حالا این حلقه زنجیر رو باز کنیم حالا این تموم شه اونه، نه، حلقا به زنجیری کشیده خواهید شد که 70 ذراعه و فصل کو، حالا ببرینش. اینا برای تهدید و ترسوندن ما نیست، اینا داره به ما گزارش داده میشه که این مسیر بعدش چی خواهد شد، این مسیر بعدش چی میه، این سبک زندگی بعدش بهشت نعمت و آرامشه، اون سبک زندگی بعدش عذاب و گرفتار و مصیبت و بیچارگیست. اینا در واقع احترام خداوند به انسانه که نمیخواد ما رو خداوند فریب بده و میخواد مستقیم به ما بفرماد که هر عملی چه عکس العملی داره تو این عالم. آیت حدود 25 تا 40 در سوره حاقه، دوستان اگه ملاحظه بکنن، اما من اوتی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه. اهل فساد و خشونت میشیم ما، حتما دیگه مصداق و مشمول خلیفۃ الله نیستیم و نخواهیم بود، مسجد ملائک دیگه ما نیستیم، اشرف مخلوقات نیستیم، گاهی ارزل مخلوقاتیم، ولی برای ما هم اون استعداد، اون توان، اون ظرفیت داده شده و دیده شده. اما رسالت خدا که به هر کسی نمیرسه، به هر انسانی. چرا میفرماد که الله اعلم، خدا میداند و درست بهتر میداند، حیث یجعل رسالته، که رسالتش رو کجا باید قرار بده، کی ظرفیت و توان پذیرش اون ولایت و امامت رو داره و اون رسالت رو. خلافت هم همینطوره، خلافت الهی. و قرآن میفرماد اصلا اینا عهد الهی است، اینا عهد الهی است، عهد الله، اینا پیمان الهی، تعهد خداست و تعهد با خداست. میفرماد لا ینال عهدی از ظالمین، اون چی که عهد خداست شامل ظالمین و اینا که عادل نیستن و اهل عدالت نیستن هرگز به اونا نمیرسه، مشمول نمیشن، نمیشیم. این مقامات معنوی و بعد اون مسئولیت‌ها و رسالت‌های مادی تو جامعه، رهبری، امامت، حاکمیت، اینا عهد الهی است. سری قرآن میفرماد انسانایی که اهل ظلمن و انسانایی که مشرکن یا مشکل حتی شناختی و خداشناسی دارن، درست نمیفهمن این عالم رو، کج نگاه میکنن، یا مشکل عملی دارن و حقوق و حدود سرشون نمیشه، اینا مشمول عهد الهی نیستن. اصلا یه جا میفهمد خدا از مشرک بیزاره، پیامبرش هم بیزار، ان الله بری من المشرکین، و رسوله، خدا از مشرکین براءت میجوید. یعنی خود خداوند دو قطبی میکنه، میگه دیگه یا شرک یا توحید. مشرکین کسانی که یه عالم رو درست یک پارچه توحیدی نمیبینند، کسانی که فکر میکنن غیر از خدا نیروهایی، اراده‌هایی، قدرت‌هایی وجود داره به موازات خدا یا حتی حاکم بر خدا یا مستقل از خدا، و این اتفاقاتی که توی عوالم میفته، عالم ماده و معنا، لزوما همه اینا سرنخش دست خدا نیست. و برای همین از یک چیزایی ما مثلا رنج میبریم که خب موحد نه رنج نمیبره، ما رنج میبریم. به یک چیزایی شاد میشیم که اگه موحد باشیم نباید اونجا هیجان زده بشیم، ولی ما میشیم. خدا میفرماد صحبت از براءت خدا، صحبت از لعن الهی است، صحبت از فرمان بازداشت و مجازات فرد، مجازات حقیقی نه اعتباری و قراردادی. همچی کسی که خدا میفرماد ازش بیزاره چجوری میشه خلیفه خدا؟ میفرماد که اینا رابطه شون با خدا قطعه. ان الکافرین لا مولا لهم، کسانی که پشت به خدا کردن و این حقیقت و هدف اصلی رو زیر پا گذاشتن، خداوند میفرماد اصلا رابطه من با او بریده است. لا مولا لهم، مولاشون من نیستم، مولا نداره. وقتی هم خدا مولای کسی نباشه، مولای دیگری وجود نداره. اینا بدون مولا هم. چطور میشه در این حال بگیم اینا ولایت خاص و خلافت دارن؟ پس این که کسانی میگن همه انسانها بدون استثناء با هر عقیده ای و با هر نوع رفتار و سبک زندگی همه کرامت انسانی دارن و همه انسان به ما هو انسان شامل انسانیت تام هستن، این حرف غلطه، این حرف خلاف قرآن هم. خلاف عقل هم هست. این که بگی همه انسان ها با هم مساوی هستن، هرگز انسان ها با هم مساوی نیستن. به لحاظ ارزش داریم عرض میکنیم، به لحاظ حقوق چرا همه مساوی؟ آدم فاسد و آدم صالح، آدم عابد و آدم بی نماز و بی عبادت، حقوق مدنی و اجتماعیشون که مساوی است، اما ارزششون مساوی نیست. اون بسیار با ارزشه، این موجودی کاملا بی ارزشه. او مسجود ملائکه، این ازل من الانعامه، این از چارپا پایین تره، چارپا تره، او از ملائک بالاتره، فرشته تره. پس آدم ها حتما طبقه بندی دارن، دو قطبی حتما هست، اما بر این اساس، نه دو قطبی های کاذب که من خودم درست کنم که هرکی با منه خوبه، هرکی با من نیست بده، نه. اما این که هرکس با خداست خوبه، هرکس بی خدا و علیه خداست بده، این دو قطبی حتما هست، هم منطقی است، هم اخلاقی است، هم عادلانه است، هم واقعی است. پس ولایت الهی، خلافت خدا، کرامت به اون معنای خاص، اون شامل همه آدما نیست. چه اونایی که به این امانت خدا خیانت میکنن، چه اونایی که خیانت نمیکنن، به همه نمیرسه. و تسبیح و تقدیس باید باشه، اونم منشأش معرفتی فراتر از معرفت فرشتگان. انسان کامل مراتب داره، یعنی انسانهایی که به اون حد نصاب کمال میرسن، اما بعد از اون حد نصاب بالاتر از اون باز همشون با هم مساوی نیستن. همه انبیا و رسولان با هم مساوی نیستن، اما همه اینا انسان کامل هستن، یعنی اون نقص ها و خالیگاه ها رو پر کردن، اتاقای خالی جدول انسانیت رو پر کرده. اما جدول این و پر شدن این با اون یکی فرق. انسان کامل معلم فرشته هاست به نص قرآن کریم، استاد فرشته هاست. و فیض خدا اول به انسان کامل میرسه، اول منظورم اول دوم زمانی نیست، رتبی به انسان کامل میرسه، بعد از مجرای او که خلیفت الله به کل جهان امکان میرسه. بعد سوال، مگر همین قرآن نمیگه که فرشته ها مجرای فیض خدا هستند برای همه انسان ها؟ و انسان کامل هم بالاخره انسانه. مگر تو روایات نمیفرماد قرآن به شکلی روایت با تفصیل، مگه نمیگن که اسرافیل فرشته زندگی است، حیات است، جبرئیل فرشته علم و معرفت است، میکائیل فرشته رزق است، عزرائیل فرشته مرگ است؟ خب مگه نمیگید رزق از طریق میکائیل، جناب میکائیل که یک حقیقت نورانی و عقلانی و الهی است، علم از طریق معرفت، آگاهی از طریق جناب جبرئیل، و حیات از طریق جناب اسرافیل به همه انسان‌ها و موجودات اینها میرسه؟ مگه اینو نمیگید؟ مگه نمیگید اونا واسطه فیض خدا به انسان و جهانن و بقیه فرشته‌ها از این فرشته‌ها، از این سه فرشته، از اسرافیل و جبرئیل و میکائیل و اینا، از اینا رزق و علم و حیات میگیرن و به کل موجودات و موجودات زنده و اینها حیات و آگاهی و رزق رو منتقل میکنن که اینا همه از طرف خداست در واقع، اینا مجرای فیضن. و چطور باید میگید انسان کامل مجرای فیضه؟ بالاخره این فرشتگان مجرای فیضند یا انسان کامل؟ جواب چیه؟ جواب اینه که هر دو درسته، هر کدوم در جای خود. اگر به انسان کامل خلیفت الله داری نظر میکنی، به اون مرحله عالی و اون بعد ملکوتی و الهیش، اون بعدی که خلیفت الله شد، اون علمش، عقلش، ظرفیتش از همه هستی بیشتره. اون بعد مسجود فرشته ها در برابر اون سجده کردن. اون بعدش همون انسان استاد فرشته است و خداوند به انسان فرمود به فرشته ها آموزش بده. انبئهم باسمائهم، دقت کردید؟ اما همین انسان ولو انسان کامل، غیر از اون بعد ملکوتی یه بعد ملکی داره. بالاخره انسانیست در قالب بدن وارد عالم طبیعت میشه، اینجا عالم ماده است، بدن، جسم، زمان، مکان، تاریخ، موقعیت، همه اینا هست. این رتبه دیگر وجودی انسان کامله، این یک لایه دیگری از هستی اوست، مرتبه متوسط انسان کامل. اون بعدی قول انا بشرون مثلکم، یا آدم یا مثل شماها. پس اون بعدی که بشریست مثل ما، مثل ما از طریق فرشتگان بهش چیزی، اونا واسطه فیض میشن. اما اون بعد عالی انسان کامل که اون مرتبه برینه که عالم به اسما و به حقایق هستیست و چیزی میدانست که فرشتگان نمیدانند و باعث شد فرشته ها به اون سجده کنند، اون در اون سطح و اون حوزه انسان کامل مجرای فیض بین خدا و فرشته ها، حتی از همه موجودات از جمله فرشتگان. این قضیه، یعنی یک انا بشر مثلکم داره، یک یوها الیه. در بعد انا بشر مثلکم یه موجود زمینی است و مثل بقیه موجودات مثل ماها که ما از طریق همین وساطت فرشتگان مشمول حیات و علم و رزق الهی قرار میگیریم، اون هم همطور. اما وقتی میگه یوها الیه، اون مقام، اون معرفت خالص و علم به اسماء است که اونجا تو اون بعد دیگه پیامبر از فرشتگان به خداوند نزدیکتر و آگاهتر است، به حدی که قاب قوسین او ادنا قرآن تشبیه میکنه و توضیح میده. و اون جایی که در روایت میگه که جبرئیل گفته که از اینجا جلوتر و بالاتر من نمیتونم بیام، بالوپرم میسوزه. حالا نه بالوپریه نه آتش به این معنا، یعنی دیگه از این به بعد در حد درک من، درک جبرئیل که فرشته آگاهی و معرفته و واسطه وحیه، او هم نمیفهم، نمیرسه، ولی خود نبی پیامبر اکرم میرسه. بنابراین انسان، حتی انبیا دو بعدی هن. از یک طرف انسان کامل فراتر از فرافرشته است، از یک طرف انا بشر مثلکم، مثل ما آدمه، جسم داره. میفهم خود قرآن میفهمد انبیا بهشون میگفتن آقا اینا یاکل الطعام مثل شما غذا میخورن، یمشی فی الاسواق مثل شما، میان تو بازار تو کوچه و خیابون راه میرن، اصلا باید بیان تو بازار کار کنن، کاسبی کنن، خرجشون رو در بیارن. به چه معنا خلافت الهی واسطه داره، به چه معنا بی واسطه است؟ اینم باز ارتباط پیدا میکنه به مقوله انسان شناسی. انسان ها دو دستن، یه عده خلیفه بی واسطه خدا میشینن، یه عده خلیفه با واسطه میشن. چرا؟ چون خلافت یعنی ظهور، ظهور اون کسی که از طرف او خلیفه او هستی، مستخلف آن. این مستخلف آن خداوند در هر خلیفه ای چگونه ظهور میکنه؟ خب این ظهور مراتب داره، لذا علم و عدل مراتب داره، همونطور که ظلم و جهل، ظلوم و جهول مراتب داره. انسان ها به همون اندازه ای که عالم و عادلند، یعنی آگاهی های معرفت درست، عقاید درستی دارند، و عادلند یعنی التزام عملی به نسبت به نور و ظلمت دارند، صالحند، سالمند. چون مراتب داره، هر کس در حد خودش یه مظهری است از خلافت الهی. این نور خدا در مظاهر مختلف و اشکال مختلف، سطوح مختلف تجلی و ظهور میکنه. تو قله این، اگه این ظهور رو، ظهور نور الهی رو و خلافت رو یک هرم بدونیم، تو قله این هرم خلیفت الله هست. هرچی میاد پایین تر بقیه میشن خلیفه خلیفه، میشه خلیفه خلیفه خلیفه، یعنی این واسطه ها بیشتر میشه، چون این سطح پایین میاد. اونه که ظهور اوله، خلیفه اول خداست، انسان کامل خلیفه بیواسطه است که دیگه از اون بالاتر در این مرحله صعود، قوس صعود و تکامل موجودی نیست. چه رسد که در قوس نزول کسی باشه از ایشون این حقیقت نورانی بالاتر باشد. اون مراتب بعد خلفای بعدی اونا هم خلیفه خدا هن، هرچی میاد پایین تر تا آدم های خوب شریف که اطرافمون میبینیم، ما چقدر آدم های خوب میبینیم، حالا آدم های بد فاسد میبینیم، آدم های صالح عادل دوست داشتنی زیبا اهل علم اهل عمل خیلی میبینیم اطرافمون، علماء ربانی مجاهدین شهدا صالحین مصلحین، این انسان های شریف اینا هم همه خلیفت الله هن. متأخ خلفای بعدی هستند، خلیفه های با واسطه خداوندند، خلیفه خدا هستند در طول، اما با واسطه خلیفه خلیفه میشه این خلیفه، ولی در اصل خلیفه خلیفه هم خلیفه است، خلیفه خدا میشه، اما اینجا خلیفه مثلا رسول الله است، اما رسول الله خلیفه خداست، این میشه خلیفه خلیفه خدا، و هرچی میاد پایین تر این تراکم خلافت بیشتر میشه، یعنی مراتب و سطوح بیشتر میشه، واسطه ها بیشتر میشه، هرچی میری بالاتر این خلافت خالصتر کیفیتر و کاملتر میشه، هرچی میایم پایین کمتر میشه، ولی بازم هست تا برسه به آدمایی که دیگه خیلی فاسد و پست و کثیفن، یعنی در نازلترین درجه انسانیتن که با یک تنزل کوتاه دیگه از انسانیت کلن ساقطن، مقام 100% حیوانیه، دیگه از حوزه خلافت خدا یعنی از حوزه انسانیت خارج میشن، با اینکه اونا هم استعداد تکامل و خلافت داشتن و خدا کنه جز اونا ما نباشیم، اینکه میفهمد خدای من را جز کسانی قرار، هر روز بگید تو نماز که خدای من را جز کسانی قرار بده که به اونا نعمت نازل کردی، اونها مورد به نعمتهای هدایت تو رسیدن، راه رو پیدا کردن، نه اونایی که مورد غضب تو هستن و پشت به تو حرکت کردن، ملعونن، عمدن درگیر میشن با حق، و حتی نه اونایی که راه رو گم کردن، ضالینن و آدم های دنبال بدی نیستن، اما صادقانه دنبال حقیقت هم نیستن و این وسط گم میشن، ولو لجبازی و عنادی هم نداشته باشه. این قضیه که قرآن در واقع داره به انسان میگه شما یک موجود زومراتب هستی، این یک حرکت پلکانیست، این دنیا پلیست و نردبانست که میتونی باش بری بالا، میتونی باش بری پایین، و خلیفه در واقع خلیفه است چون آینه خداست، آدم علیه السلام خلیفه خداست، در این حال خلیفه رسول خدا خاتم انبیاء هم هست، و فرشتگان در یک سطح خودشون اونا خلیفه هستن، اما چون عاجزند از یک سطحی از درک و علم، چنان که بارها اشاره شد تو همین چند آیه کریمه که اون محاوره‌ای که بین خدا و فرشتگان، خدا و انسان هست در ازل، اونجا نشون داده میشه که فرشته مظهر بعضی صفات خدا، صفات و اسماء خدا هست، مظهر همه اسماء و صفات خدا نمیتونه باشه، مثلا مظهر گفتن مظهر جلال خدا یعنی اسماء تنزیهی هست، مظهر جمال خدا و اسماء تشبیهی چی؟ اینه که فرشته در برابر انسان کامل خضوع میکنه، شیطان میخواد نگذاره انسانها به این مقامات معنوی برسن و مسجود ملائک بشه، چون خودش هم سجده نکرد. حالا اینکه این گفتگو یک اشاره هم کردیم، چون یک سوال هم پرسیدن آقا این که خدا با شیطان اینا رو گفت و فرشته اینا رو گفت با آدم اینو گفت، اینا تمثیلیه یا نه واقعا بوده؟ جواب اینه که واقعا بوده، قطعا واقعا بوده، اما واقع ظرف واقع، اینکه واقعا کجا بوده چجوری بوده، به این نوعی که ما الان اینجا با هم گفتگو میکنیم حتما نبوده، که خدا به جهان چی گفت، جهان چی جواب داد، هستی خدا به فرشته چی گفت، به آدم چی گفت، آدم به شیطان، والا اینا حتما نگفته، اینا همه واقعی است، هیچ کدوم از اینا تشبیه و استعاره و مجازگویی نیست، همه حقیقی است، اما توجه باید داشته باشیم که حقیقت و واقعیت در هر رتبه از هستی به حسب همون رتبه است، یعنی حتما محاوره و گفتگویی هست، حتما استکبار شیطان ابلیس هست، حتما سجده ملائکه هست، حتما وسوسه شیطان هست، هبوط، همه اینا واقعیت بوده، واقعیت عینی بوده، فقط تمثیل و استعاره و اینا نیست، رؤیا و داستان و رمان نیست، نمادسازی برای انتقال یه مفهوم دیگه نیست، اینا واقعی بود و مشهود بود، مشهود بود، چون که حضرت مریم واقعا جبرئیل رو دید، نه اینکه تخیل کرد گفت فرض کنیم دیده، یا ما میگیم مجازگویه انگاری دیده، نه انگار نبوده، واقعا دید، فرشتگان واقعا سجده کردند، امر تکوینی امر تشریعی به سجده اینا واقعی بوده، یک حقیقته، اما به شکل مثل و تمثیل برای ما بیان میشه و ما نباید فکر کنیم که مفهوم سجده، استکبار، امتناع، خلافت و دیدن، شنیدن، خروج از بهشت و از این قبیل، همه اینا رو تفسیر مادی و جسمانی، همین کاری که خودمون گرفتاریم توی عالم، با این فرمولا بفهمیم و بگیم منظور همینا بوده. نه، حتما اصل قضیه بود تمثیل برای تفهیم به ما در قرآن امکان داره، البته قرینه باید داشته باشه و داره، اما تمثیل به این معنا که اینا سمبولیک و نمادینه و واقعیت نیست. فرض کنیم ما خواهد برای که شما حالیتون بشه داریم رؤیا میبافیم و اینا، این تصویر سینماییه، نه این نیست، قطعا نیست. مقام انسانیت، مقام خلیفت اللهی واقعا شامخترین مقام در هستی در جهان امکان است. فرشتگان موجودات واقعی هستند، ولی مثل ما ماده و جسم ندارن، خضوع کردن در برابر مقام انسان، سجده کردن واقعا. شیطان واقعا راهزن این مقامه، شیطان واقعا وجود داره، با ما وسوسه میکنه، با ما پچپچ میکنه، ما زمینه هایی برای پذیرش او در درون خودمون داریم، خودمون تسلیمش میشیم و همه چیز در محضر خدا و تحت قدرت و علم خداست. خداوند هم به شهود، هم به وحدت خودش، به وحدت بیکران خودش شهود تام داره، تماما شاهده. این که قرآن میفرماد خداوند شهادت میده که یکیست و وحدت و خدا یکیست، بعضی فکر میکنه این مثل شهادت تو دادگاه های ماست که مثلا میگه آقا، طرف میگه من آقا فلان کار کردم، من میگم خب خودت بیا شهادت بده تو دادگاه که فلان کار کردی، خودم بیام شهادت بدم که خدا این که شهادت نشد، یکی دیگه باید بیاد شهادت بده بگه من شاهد بودم که ایشون اینجوری راست میگه. مثلا اینکه قرآن میفهم خداوند میفهمد خداوند یشهد، خداوند شهادت میده، شاهد است بر اینکه هو شاهد، خدا شهادت میده و شاهد به اینکه چه صفاتی مثلا داره، یعنی که خداوند شهود تام دارد به اون صفت خود و اون وحدت و بیکران خود. در این حال به همه ما سوى الله که مخلوق و تجلی و معلومات معلوم او هستند اشراف کامل داره، معلوم کامل او هست. قرآن میفهمد ذره ای در آسمان ها و زمین نیست که علم خداوند اونجا نباشد، علم نامحدود خدا. لا یعزب عنه، یعنی عزوب و غروب در علم خدا نیست. خلیفت الله چی؟ خلیفت الله چی؟ اگر خلیفت الله، اونم همینه، منطقه از سنخ بشری، یعنی خلیفه کامل، انسان کامل هم همینطوره، هم شهود تام داره به خداوند، هم به خودش و هم به همه انسان ها و هم به همه جهان، شهود شاهد همه جهانه، شاهد همه امت هاست، به همه شؤون الهی هم توجه داره، یک بعدی نیست. وقتی میشه توحید ناب، خود خدا در رأس موحدینه، خداوند خودش شاهد است که یکیست، شهادت به توحید میده، شهادت میده که لا اله الا الله، الله الا انا، خدا خودش شهادت میده که لا اله الا الله، در رأس همه موحدین، همه توحیدها، یعنی توحید خود خداست در مورد خودش. خداوند به توحید، به وحدت خودش شهود تام دارد. این معنی که خدا شاهده که لا اله الا الله، خدای جز او نیست، خدا شهادت میده. شهود خدا بر توحید خودش، شهود خدا بر همه هستی هم هست. خداوند شاهده، یعنی همه عالم در محضر اوست، مشهد خداست، مشهود خداست، چون خود خداوند مشهود خودشه. وقت راجع به خلیفت الله، حالا این روایاتی که می‌فرماد که از قول پیامبر، از قول ائمه علیه السلام نقل میشه که اینا هر چه گذشته بود، ماکان و مایکون، همه گذشته رو میدونه، همه آینده رو میدونه، یعنی اگر توجه کنه و اراده کنه همه اینا رو میدونه. برای چی؟ برای که خلیفت الله تک تک ما رو میشناسه، میدونه کی کی کجا چه میکنه و چگونه از این عالم میره. در مورد مصحف فاطمه سلام الله علیها که نقل شده تا حدود 40 روز بعد از رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، جناب جبرئیل با خانه پیامبر که خانه فاطمه است رفت آمد داره، یختلف رفت آمد داره و الهاماتی به فاطمه سلام الله علیها داره، چون نه برای که ایشون دختر پیغمبره، برای که این ظرفیت روحی عالی و متعالی است. این جبرئیل رو پایین میکشه، جاذبه قویه، فرشته معرفت رو متوجه خودش میکنه به اذن الله. وقتی الهامات و کشفیات مکاشفات و مشاهداتی اونجا از زهرا سلام الله علیها دارن، 40 شبانه روز ایشون غرق این مشاهدات جمالی و جلالی هم و به حدی که شاید دیگه خودشون اصلا فرصت و روحیه که برگرده به این عالم اینا رو یادداشت بکنن هم ندارن. و در روایت نقل شده که حضرت ایشون میگفت که چه مشاهدات و مکاشفاتی تو این 40 شبانه روز داشتن بعد از رحلت پیامبر. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خودش کاشف اعظم عالم و مکشوف اعظم، ایشون یادداشت میکردن. فاطمه میگفت چه مشاهدات معنوی داشته و علی مینوشت. و وقت این مصحف فاطمه نقل شده که در اختیار اهل بیت ائمه سلام الله علیهم بوده و هست، الان هم در اختیار امام زمان ولی هست، جلال الله فرجه شریف، انسان کامل و ولایت مطلقه، قطب عالم امکان، همه اینا کلمات درستی است به شرطی که درست هم فهمیده بشه، در اختیار ایشونه. وقتی یک روایتی دیدم در مصحف فاطمه، او الهامات ربانی که میشد به ایشون که غیر از اون وحی تشریعیه، جبرئیل بر غیر پیامبران هم نازل شد، اما نه اینکه اونا پیامبر شدن به این معنای خاص، ولی الهامات و کشفیات معنوی، مشاهدات ربانی و الهی است که به افراد خاص، بدون اینکه بگیم اینا پیغمبر بودن، بدون اینکه منکر خاتمیت پیغمبر بشی، این اصلا این نوع از اون نوع نیست، این نوع الهامات و تعلیم یه تعلیم دیگری است و این به مفهوم نفی خاتمیت و ادعای تعمیم نبوت و رسالت و این حرفا نیست. وقت اون حرفم تصدیق میشه که اگر خدا به همه چیز آگاه است، چرا خلیفه خدا به اذن خدا بر همه چیز آگاه نباشد؟ گذشته و آینده برش بی‌معناست. علم الهی محدود به زمان و مکان نمیشه، سقف و کف نداره. حقایقی در اون کتاب هست که دست اهل بیت عصمت سلام الله علیهم هست، از جمله به حضرت فاطمه اخبار شد، اطلاع داده شد که تا آخر تا قیام ولی عصر چه کسانی بر جوامع اسلامی، جوامع بشری حکومت خواهند کرد و چه جنایاتی و چه عدالت خواهانی و چه کسانی. تو روایت دیدم به نام اینا همه به حضرت فاطمه سلام الله علیها منتقل شد. این خیلی جالبه که چجوری مثلا ممکنه هزاران نام، هزاران شخص، صدها هزار، چجوری اینا همه در عرض مدت کوتاه به ایشون منتقل شده. این باز همین تفاوت تعلیم و علم در ساحات مختلف است که اینا همه باید درست دانسته بشه. اشاره کردیم که چرا خداوند گزارش میده به فرشته ها در مورد خلق آدم، خلق انسان. آیا خداوند آفرینش هیچ موجود دیگری رو قبل از اینکه اونا رو خلق کنه آمده با فرشتگان در میان بگذاره، به اونا منتقل شده، این آگاهی در فرشتگان ایجاد شده که مثلا من میخوام آسمان رو بیافرینم، زمین بیافرینم؟ نه، اینکه فقط از قبل به فرشتگان اطلاع داده شد که انسان این موجود قرار آفریده بشه، معنیش اینه که انسان که حضرت آدم سلام الله علیه مصداق کامل اون بود، آفرینش این انسان یه آفرینش خاصیست، با بقیه خلقت‌ها و مخلوقات متفاوته، یه وجود خاصه. یک چیزی هم اینجا گفتن در باب کلمه جعل و جائل، بعضی گفتن که اگر چرا خداوند اینجا به جای جائل خالق نگفت؟ یه اشاره کردیم که مفسرین گفتن یک در مورد خلق آفرینش بعد جسمانی بشر تعبیر خالق کرده، نخالقون بشره، در مورد بعد معنوی و ملکوتی و خلافت الهی انسان تعبیر کرده که انی جائلون، مثلا خلیفه. یک تعبیر دیگه هم اینجا، یک احتمال دیگه هم بعضی مفسرین مطرح کردن و اون اینه که جائل یه وقت هست که به همین معنی که عرض کردیم، جعل یعنی خلق یه موجود خیلی لطیف و که ابداع لطیفی، یعنی یک بداعتی درش هست. مثلا در آسمان ها و زمین میفرماد بدیع السماوات و الارض، ولی در مورد انسان تعبیر جعل میشه، یعنی آفرینشش با آسمان ها و زمین تفاوت داره، نحوه به وجود آمدن انسان و این موجود با اینا فرق داره. وقت خلیفه که انسانه، معلوم میشه یک موجود زمینی فقط نیست، چون اگه فقط موجود زمینی بود خب همونطور که در مورد آسمان ها و زمین اون تعابیر به کار رفت، در مورد انسان هم همون تعابیر به کار بره، چون بالاخره انسان بوده مادی و بدنی داره. اما این نشون میده که انسان فقط یه موجود زمینی و مادی نیست، اصلا همه موجودات فقط مادی، هیچ موجودی فقط مادی نیست. اما این باطن انسان با باطن همه موجودات فرق میکنه، ما اون معنا و معنویتی که در اوست با بقیه فرق میکنه. اون خلافت یه چیزیست که از نه تنها بدن، حتی از انسانی که ترکیب شده از بدن و روح مجرد هم بالاتره. حالا ترکیب هم به معنی خاصی میگیم، یعنی انسان در فقط بدن انسان که نیست که، حالا یک کلمه دیگه اینجا، انسان فقط روح خودش، روحش هم نیست. بعضی میگن آقا انسان همین بدن مادی، اون اینو میگن، وقت الهیون میگن آقا انسان این بدن نیست، انسان اون روحه، روح مجرده. حالا نه، یه مقام بالاتر، اصلا انسان اون روح مجرد هم نیست، بالاتر از اونه. از این آیه قرآن جعل خلافت اینم باز میشه فهمید، فهمیدن کسانی که آقا یه مرتبه ای در انسانه، نه تنها بالاتر از جسم و بدنش، بلکه بالاتر از همون روح مجردش که توی این عالم آمده، و اون حقیقت انسانه که در مخزن الهی، در اون چی که ازش قرآن تعبیر میکنه به لوح، به کرسی، عرش، و اونی که میگن مقام عندلهی، اونی که میگن مقام لقاء الله، از اونجاست حقیقت ماها آدم ها، اونجاست. و حتی از این روحی که ما اینجا روح مجرد غیر مادی بر بدن مادی ما مسلطه، اون من حقیقی حتی این روح این نیست. لذا همطور که میگید جسم من، میتونید بگید روح من، چون واقعا یه منی بالاتر از این روح هم هست، و اون حقیقت انسان است که در روایت میفرماد که در از همه جای همه عوالم و سطوح هستی هست، از عالم ماده تا اونی که بهش میگن جنت اللقاء، بهشت دیدار با خدا، بهشت لقاء، همه جا هست. یک من بالاتری است که اون در خلیفت الله و ولی الله ظهور میکنه بر روح، نه فقط بر جسم خودش و جسم ما و جسم جهان سلطه و ولایت داره پیدا میکنه، بلکه بر روح ما و هستی و بر روح خودش هم مسلطه. یک بعد زمینی داره اون خلیفت الله، اینجا مثل ما بین ما تو زمین راه میره، قضا میخوره، ازدواج میکنه، میخوابه و بعدم میمیره، این جسمشه. یک بعد هم اون روح مجرده که اینجا حیوانات و موجودات دیگه ندارن، میفهمه، میاندیشه، ابداع و اختراع میکنه از این طرف. اما اینم هنوز حقیقت انسان نیست، یک اصل حقیقت در عوالم بالاتره که وقتی که حضرت رسول میفرمان و از حضرت امیرم نقل شده که ما کنت اعبد ربا لم اره، هرگز خدایی را، پروردگاری را که ندیدم نپرستیدم. ولی من دیدم خدا رو، نه با این چشم. مگه میشه من خدا رو ندیده باشم و عبادت کنم؟ میبینمش و عبادتش میکنم. یا اینکه فرمودن من راه‌های آسمان را حتی بهتر از راه‌های زمین می‌دانم و می‌شناسم، انا به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. طرق آسمان رو حالا اینجا دو جور معنی کردن، بعضی گفتن که مرادشون من راه‌های زمین رو، زمین رو چقدر کامل می‌شناسم، اون آسمان‌ها، اون سیارات، منظومه‌ها، اینا رو از این به همین اندازه از اینم دقیق‌تر می‌دونم چه خبره. بعضی اینو گفتن. اینم مقام بالایی است نسبت به ماها، اما نسبت به خود پیامبر و اهل بیت اینا این مقام خیلی بالا نیست. اون مقام بالاست به این معنی طرق سما، یعنی اون راه‌های ملکوت، راه‌های عالم معنا. من راه‌های صعود و ارتفاع رو، علو و معنوی رو از علم الارض بی علم السماء بیشتر میدونم. چرا؟ چون یک من سافل جسمانی داریم، یک من مجرد روحانی داریم که تو همین دنیاست، همین که میفهمه، تصمیم میگیره، اراده میکنه و اینا. یک من این سافل مثلا، بگو من عالی، یک من اعلا داریم که اون من حقیقت من انسان من، اونی که وقتی پیامبر میفرماد ما لله آیه اکبر منی، ما لله آیتون اکبر منی، خداوند بزرگتر از من آیه و نشانه ای نداره. اینجا که میگه من، منظور نه این من شخص، نه حتی اون من روحانی که داره حرف میزنه و تصمیم میگیره، اون من منیست که خلیفه مطلق خداست و از خودش هیچ نداره، از خودش هیچی نداره. خلیفت الله یک طرفش سمت ماست، یل الخلقه، سمت خاکه، یک سمتش به سمت عالم معناست که اون سمت دیگه نیست و سمت نداره. اون میشه فدخلی فی عبادی، داخل شد در جرگه بندگان خاص خودم. فدخلی ای نفس مطمئن که به آرامش و استقرار رسیدی، جا تو پیدا کردی تو این عالم که چه جای بالاییست، حالا ادخلی جنتی، بیا تو بهشت ویژه خودم، بهشت، حالا بعضی تعبیر میکنن یا بهشت صفات نیست، بهشت ذات. کی؟ راجب کی؟ همون کسی که یأکل الطعام، مثل ما ها غذا میخوره، یمشی فی الاسواق، مثل ما تو خیابون بازار کوچه رفت آمد میکنه، کار میکنه، مبارزه میکنه، اما همین موجود یه بود دیگه داره، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، هم انی خالق بشرا من طین خاکیه، هم روح الله اذا سویته و نفخت فیه من روحی، از روح خدا درو دمیده شد. از یک طرف یعنی در سه سطح انسان کامل و خلیفت الله هست. ما هم سه بود داریم، متعاف بالفعل نمیشه، در سه سطح هست. از یک طرف جنت اللقائه، ادخلی جنتی، از یک طرف تو عالم تجرد عقلیست و تو عالم مثالی، از یک طرف هم مثل ماها بین ماست تو همین نشعه طبیعت عالم ناسوت به اصطلاح. وقت اون بعدی که تحت تعلیم الهی است، علم به اسماء الله پیدا میکنه، از اون جهت همین انسان میشه به کل شیء علیم به اذن الله، همه چیز رو میدونه، باطن، ظاهر، قدیم، گذشته، آینده، اینجا، اونجا، زمان، مکان براش معنی نداره. از طریق اوست که چون او مظهر حق و خداست، میشود خدای علیم مطلق رو شناخت. از طریق ولی خدا میشه خدا رو شناخت، چون این آینه اونه. از زمین بالاتره، از آسمان ها بالاتره، از همه موجودات این عالم امکان بالاتره، از فرشته بالاتره، از لوح و قلم بالاتره. تسبیح و تقدیس خدا میکنه، تحمید و تکبیر میگه، تحلیل میکنه، یعنی هم تسبیح و هم تسبیح هم تقدیس، تحمید، یعنی هم صفات تشبیهی هم صفات تنزیهی رو داره. لذا میگن که الامام میزان الاعمال. چرا میگن علی جنت و نار رو تقسیم میکنه؟ معنیش درست بفهمید. چرا میگن ذکر علی عبادته؟ برای که علی سراسر ذکر خداست. چرا میگن علی قسیم الجنت و النار؟ علی مرز بهشت و جهنم رو تعیین میکنه، چون علی شاگرد اول مکتب پیغمبر، مکتب توحیده. چرا میگن اینا میزان الاعمال، اون ترازویی که اعمال همه با اون سنجیده میشه علیست. بهشت و جهنم رو علی مرزش رو تعیین میکنه. موازین تو روایت داریم، این موازین قسط که قرآن میگه، این ترازوها، میزان اعمال، معیارها در دنیا و آخرت اهل بیتن، در رأسشون پیامبر اکرمه، خلفاء خدا هستن. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواید اعمالتون رو نمره بدید، ارزش گذاری بکنید، ببینید هر عملی مطابق عمل ایناست، هر جا مثل اینای شبیه اینا امامتونن، دنبال اینا راه افتادید، اون عمل حقه. هر چی خلاف اینا و پشت به ایناست، اون باطله. چرا؟ برای که اینا جز حق ازشون سر نمیزنه و جز با باطل در نمیافتن و در رأس همه پیامبر اکرم است، صادر اول، فیض اول الهی است که واسطه میشه برای نزول برکات خدا به عالم طبیعت و به این عالمی که ما داریم میبینیم. حالا میفهمیم که اگه گفتن آقا ائمه اهل بیت پیامبر اینا واسطه رزق الهی ان، خدا به برکت اینا به ما رزق میده، خدا به خاطر اینا به ما رحم میکنه، چه و چه و چه، زمین نمیتونه خالی از حجت خدا باشه، حتما حجت الله باید باشه، اگه حجت خدا در زمین نباشه این زمین منهدم و متلاشی میشه. حالا معنیشو درست میفهمیم که اینا نه خیالات، نه تعصب، نه باید تفسیر مشرکانه بشه، نه باید خودمون اینا رو مشرکانه بپذیریم و بفهمیم، همه اینا تفسیر و تبیین توحیدی داره و قرآن صریح اینا رو میگه.